رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
چی زهر رو عاقبت به خیر و شهید کربلا کرد؟ خونوادش. چی باعث شد وهب از شهدای کربلا بشه؟ خونوادش. پس شیاطین باید با خونواده در بیفتن، باید خونواده رو تضعیف کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت چهارم پادپخش نیزه های کاغذی هستید. تو این قسمت در مورد نقش محاصره تبلیغاتی توی تشکیل خانواده صحبت میکنیم. خانواده یعنی جایی که بیشترین تأثیر رو توی تربیت انسان بی نهایت داره. با من همراه باشید و قسمت چهارم رو از دست ندید.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این بزرگترین حماسه تاریخ اسلام، بلکه بزرگترین حماسه تاریخ، اینو باید حفظ کرد.
معرفت و حسین شما را بالا میبرد، شما را اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند.
امروز کسی که حسینی فکر میکند نه امریکا را، نه صهیونیست را، هیچ کدوم را تحمل نمیکند.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من زیارتک. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
اگر از ما بپرسن که ریشه تربیت عاشورایی کجاست، باید به یه خانواده توی مدینه اشاره بکنیم. یه خانواده که ستونهاش ایمان و تقوا و توکل بر خدا بود. یه خانواده که محدود به دنیای 80 ساله نبودن. خانواده که امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت زهرا توش بچه‌هایی مثل امام حسن و امام حسین و حضرت زینب رو پرورش دادن. این خانواده محور کربلا بودن. کربلا فقط میدان شمشیر و نیزه نبود، میدان تربیت بود، جایی که تربیت شده های خانواده های انسان بی نهایت مقابل تربیت شده های خانواده های انسان 80 ساله قرار گرفتن. امام حسین تربیت شده خونه امیرالمومنین بود، تربیت شده یه خانواده متعالی بود. حضرت عباس تربیت شده مادرش ام البنین بود. اون و محمد تو دامن حضرت زینب تربیت شده بودن. خانواده خیلی مهمه، تو شکل گیری شخصیت آدم ها نقش اساسی داره. حتما شنیدید خیلی جاها آدمایی که به قله‌های انسانیت یعنی اهل بیت پیامبر توهین میکنن، تو ریشه یابی این خطاشون به عملکرد مادرانشون و عملکرد خانوادهشون اشاره میشه. ما تو قسمت‌های قبل گفتیم که آدما دو نوع دستگاه محاسبه ذهنی دارن. اسم یکیشو گذاشتیم انسان بی‌نهایت، اسم یکیش هم گذاشتیم انسان 80 ساله. بعدش هم گفتیم که رسانه‌ها توی شکل‌گیری این دوتا دستگاه چقدر نقش موثری دارن. اما اینجا یه تعارض تربیتی پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی از یه طرف مالکین رسانه‌های جریان اصلی دنیا میخوان انسان 80 ساله تربیت بکنن و برای بچه‌ها یه مدل خاص تربیتی مد نظر دارن، برای خانواده و روندش و ارتباطش با فرزنداش برنامه دارن. از اون طرف خانواده ها اینا رو نمیپسندن و اینجا با هم به تضاد میخورن. رسانه ها میخوان بچه ها رو به سمت بی حیایی و بی عفتی ببرن، خانواده ها دوست دارن بچه های با حیا و با وقار داشته باشن. رسانه های جریان اصلی نمیخوان بچه ها اهل نماز و قرآن و دعا باشن، نمیخوان بچه ها اهل هیئت باشن، اما خانواده ها میخوان بچه هاشون اهل دعا باشن، اهل هیئت باشن، اهل امام حسین باشن. رسانه ها میخوان بچه ها بی هدف و بی برنامه رشد کنن، در آرزوی سلبریتی شدن یا شبیه یکی از سلبریتی ها شدن رشد کنن، اما خانواده ها میخوان بچه هاشون اهل فکر باشن، اهل درس باشن، برنامه داشته باشن برای آیندهشون. حالا این تعارض از طرف رسانه ها چطوری حل میشه؟ مالکین رسانه های بزرگ دنیا تصمیم گرفتن اصل مشکل رو از بین ببرن. میگن آقا این اختلاف تقصیر خانواده هاست، پس ما حمله میکنیم به خانواده، باید خانواده رو از بین ببریم. اگه بتونن خانواده رو از بین ببرن، دیگه پدر و مادری در کار نباشه، تربیت بچه ها میفته دست خودشون. واسه همین اومدن به جنگ خانواده از دهه 60 میلادی هم شروع کردن و این نبرد رو تو سه مسیر اصلی با خانواده ادامه دادن. ما تو این قسمت یه محور رو بررسی میکنیم، تو قسمت 5 و 6 هم هر کدوم به یکی از محورهای جنگ رسانه‌های بزرگ دنیا با خانواده میپردازیم. حالا این سه تا محور چیان؟ اولی مربوط به تشکیل خانواده است، یعنی رسانه‌های بزرگ دنیا اصل تشکیل خانواده رو دارن میزنن که تو این قسمت راجع به این صحبت میکنیم. محور دوم تحکیم خانواده است. محور سوم هم تداوم خانواده است که تو قسمت‌های بعدی به این دوتا میپردازیم. پس محور بحث این قسمتمون تشکیل خانواده است. میخوایم ببینیم که دشمنی با ازدواج یعنی چی و رسانه‌های صهیونیستی چه ابزارهایی رو برای ضربه زدن به تشکیل خانواده استفاده کردن و این حمله‌ها به خانواده تو کشورهای مختلف چه نتایجی داشته، چه آسیبایی زده. حسین 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 حبیبی حسین نقش خانواده تو واقعه کربلا خیلی نقش پررنگیه. چه نقش مثبت خانواده، چه نقش منفی خانواده. نقش مثبت خانواده کجا دیده میشه؟ تو ماجرای زهیر ابن قین. اونجایی که امام آدم میفرسته سراغش، میره تو خیمهش، زهیر اولش تردید میکنه که بره سراغ امام حسین، بره برای گفتگو با امام حسین یا نه. دلیلش هم میدونید زهیر عثمانی مذهب بود. یعنی تو ماجرای قتل عثمان امیرالمومنین رو مقصر میدونست. از طرفدارای عثمان بود تا طرفدار علی. اینجا همسرش یه تشر بهش میزنه، میگه خجالت نمیکشی؟ پسر رسول خدا میخواد با تو گفتگو کنه، آدم فرستاده دنبالت، تو نشستی؟ یا تو شهادت وهب نصرانی که نقش مادرش و همسرش خیلی پررنگه تو تشویق وهب برای اینکه سمت حقیقت بایسته، برای اینکه سمت امام بایسته. گفتیم مالکین رسانه‌های جریان اصلی دنیا وقتی دیدن حریف تربیت خانواده نمیشن تصمیم گرفتن که خانواده رو از بین ببرن. محور اولش هم اینه که اصلا نذارن خانواده‌ای تشکیل بشه. از اون طرف تو اسلام بنای ازدواج خیلی بنای مقدس و مهمیه. حدیث داریم از پیغمبر که ما بنی فی الاسلام بناءٌ احب الی الله عز وجل من التزویج. هیچ بنایی در اسلام محبوب تر از ازدواج پیش خدا نیست. این جایگاه مهم به خاطر نقش بی‌نظیر خانواده است دیگه. خانواده محل تربیته، جایی برای آرامش و کنترل غریزه جنسی که در نهایت باعث سلامت اخلاقی جامعه میشه. هم منبع تأمین نیازهای عاطفیه، هم واسطه انتقال سنت‌ها، هم مسیر ادامه نسل بشره. هیچ نهاد دیگه‌ای نمیتونه این نقش‌های مهم رو مثل خانواده به دوش بکشه. هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه جایگزینش بشه. پس اگه آسیب ببینه، اگر خراب بشه، جایگزین نداره و تأمین این نیازها دچار اختلال میشه. به خاطر همین تو اسلام مجرد موندن نکوه شده. یه روایت معروفی هست که همتون شنیدید. این روایت رو موقع خوندن صیغه عقد عاقدا میخونن. از قول پیامبر خدا هم هست: ان نکاح سنتی، ازدواج سنت منه. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، هر کس از سنت من روی گردان بشه از من نیست. پیامبر داره فاصله گذاری میکنه بین خودش و کسایی که از ازدواج روی گردان بشن. حالا یه وقت یه کسی موانعی داره، اون اب نداره، به این نمی روی گردان شده، ولی یکی بیاد بگه آقا ازدواج بشه درد میخوره، ازدواج اصلا چیه؟ اینا میتونه مصادیق فاصله گرفتن از ازدواج باشه، مصادیق روی گردانی. حالا این ازدواج نکردنه، این بی اهمیتی به ازدواج از طرف رسانه‌های صهیونیستی دنبال شده. یعنی براش برنامه دارن و تو چند محور دارن روش کار میکنن. روش‌ها هم روش‌های مشخصیه، فقط گهگاهی قالباش عوض میشه. دو تا هم محور اصلی داره، یکیش جلوگیری از تشکیل خانواده، دومیش انحراف خانواده است. تشکیل خانواده رو تو سه تا روش دارن پیش میبرن. انحراف خانواده هم بخشای مشخصی داره، مثل همجنسگرایی که جلوتر توضیحش میدم. حالا چطوری از تشکیل خانواده جلوگیری میکنن؟ یکیش گسترش فحشاست. قرآن میگه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره. اونایی که دوست دارن در بین مؤمنین فحشا گسترش پیدا بکنه عذاب دردناکی توی دنیا و آخرت خواهند داشت. چرا؟ مگه چه اتفاقی میفته؟ ببینید وقتی فحشا توی یه جامعه زیاد بشه، جوونا دیگه دلیلی برای ازدواج نمیبینن. رسانه‌ها بهشون اینطوری القا میکنن که هدف اصلی ازدواج فقط برآورده شدن نیازهای جنسیه. بعدم میگن وقتی این نیاز توی چارچوبی خارج از خانواده تأمین میشه، آدم چرا زیر بار مسئولیت خانواده داشتن بره؟ یعنی توجه‌ها رو میبرن روی یه بعد خاصی از خانواده، بعد میگن این بیرون خانواده هم هست دیگه، چرا میخوای ازدواج کنی؟ چرا میخوای متعهد بشی؟ چرا میخوای بری زیر بار یه مسئولیت سنگین؟ یه جوانی که ذهنش دلش محاصره میشه با این پیام‌ها، بعدش وقتی باش گفتگو می‌کنی میگه واقعا چرا باید ازدواج کنم و اصلا کارکرد ازدواج رو زیر سوال میبره، این معلومه دستگاه محاسباتی ذهنش دچار اختلال شده. این همون جوونیه که یه روزی ازدواج رو تو مسیر رشد و آرامش و جلب رضایت خدا میدونست، الان میگه ازدواج یعنی دردسر، یعنی محدودیت. این غیر از اختلال تو دستگاه محاسباتی ذهنشه. پس یه روش شد گسترش فحشا. دومی که زیر مجموعه اون قبلیه، گسترش روابط قبل از ازدواجه. اینجوری پسرا به سلامت دخترا مشکوک میشن، دخترا هم به پسرا بی‌اعتماد میشن. آمارای عجیب غریبی از این سبک زندگی توی آمریکا منتشر میشه. تو آمارا از هر 1000 نفر حدود 7 نفر فقط ازدواج میکنن. تعداد جنین‌های سخت شده تقریبا برابر با تعداد سربازایی که تو کل جنگ‌های آمریکا کشته شدن. از اون عجیب‌تر خودشون میگن که تو روز 11 سپتامبر حدود 3000 نفر کشته شدن. به همین اندازه، یعنی همین 3000 نفر سخت جنین تو آمریکا روزانه انجام میشه. اینا فقط یه بخشی از عواقب دوری از خدا و تمرکز صرف بر لذت فردیه. یعنی آمریکا این مسیر رو رفته، اینم عواقبشه. خیلی از جوامع هم توی این مسیرن. ما هم اگه حواسمون رو جمع نکنیم، این عواقب دامن ما رو میگیره. اسلام به حریم محرم و نامحرم خیلی حساسه. یه حدیث از پیغمبر داریم که هر کس با زنی نامحرم شوخی بکنه، به ازای هر کلمه 1000 سال تو آتش جهنم زندانی میشه. چون شوخی با نامحرم فتح باب گناهای دیگه است و میتونه آسیبای جبران ناپذیری به آدما بزنه. سومین چیزی که میتونه مانع تشکیل خانواده بشه، حساب کتابای دنیایی توی ازدواجه. الان ما بیش از 1 دهه است که چالش‌های اقتصادی داریم تو کشورمون. یعنی ازدواج به آسونی قبل نیست. هزینه‌های عقد و عروسی و خونه و جهیزیه و بقیه هزینه‌ها جوونا رو از اینکه بخوان خانواده تشکیل بدن میترسونه. از اون طرف تو رسانه‌ها هر روز ازدواج سخت و سخت‌تر نشون داده میشه. نمایش زندگی‌های لاکچری، عروسی‌های لاکچری، خونه و زندگی و ماشین‌های لاکچری باعث میشه که آدما به طور غیر طبیعی سطح توقعاتشون بالا بره. نتیجه چیه؟ ازدواج هر روز سخت و سخت‌تر میشه و تو ذهن جوونا، تو دستگاه محاسباتی ذهنشون دور و دورتر. در مقابل قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. انگار این مشکل اقتصادی برای ازدواج از قبل هم بوده و مال این 10-15 سال اخیر نیست. خدا میگه جووناتونو به ازدواج در بیارید، اگر فقیر باشید، اگر تو تأمین مالیش بمونید، یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، خدا از فضل خودش بی نیاز میکنه. تجربه عروس و دومادا و پدر مادراشون هم اینو ثابت کرده که خدا تو امر ازدواج یه طور خاصی گره گشایی میکنه. پس این از موانع تشکیل خانواده. اما یه محور دومی هم گفتیم این داره، انحراف توی تشکیل خانواده. انحراف تو تشکیل خانواده چیه؟ ببینید تو محور دوم، خانواده‌ای که تشکیل میشه اون کارکردهای اصلی رو نداره. الان دارن تو دنیای غرب ازدواج همجنسبازا رو ترویج میدن. دارن میگن آقا این یه چیز طبیعیه. تا چند سال پیش این یه اختلال بود. همه پزشکا، روانپزشکا میگفتن آقا این اختلاله، این ایراده تو ذهن آدما. الان امپراتوری رسانه‌ای و اقتصادی تصمیم گرفته اینو طبیعی جلوه بده و براش کتاب می‌نویسن، فیلم می‌سازن. این نه از توش فرزندآوری در میاد، نه تربیت درست حسابی در میاد و کلن اون اهداف تشکیل خانواده از تو این در نمیاد. مدلای بدترش هم ازدواج با حیواناست، ازدواج با ربات‌ها و هوش مصنوعیه، ازدواج با شخصیت‌های کارتونیه. اینا هم هیچ کدوم کارکرد اصلی خانواده رو ندارن. اما بخش اصلی انحراف در تشکیل خانواده دیر ازدواج کردنه. که اینم آسیب میزنه به کارکردهای خانواده. بهونه‌اش چیه؟ آقا هنوز زوده. آقا الان وقت تجربه کردنه. الان برو خوش بگذرون. کلیپ طنز میسازن که اگه ازدواج کنی بدبخت میشی. اگه ازدواج کنی زنت هی بهت گیر میده. این به تأخیر انداختن خودش کلی آسیب داره. اولا کلی آسیب روحی به افراد میزنه. بعدش هم یا فرزندآوری رو سخت میکنه یا اصلا غیر ممکنش میکنه. حالا اگرم بچه‌ای به دنیا بیاد، اولا تعدادشون نمیتونه زیاد باشه. ثانیاً این پدر و مادری که تو سن بالا بچه دار شدن دیگه خیلی حوصله بازی و تربیت این بچه ها رو ندارن و اینا همش میشه آسیب، همش میشه سوهان روح، همش میشه چالش. پس محور اول مبارزه با خانواده شد جلوگیری از تشکیل خانواده. بیای تو بخش پایانی پادکست راه نجات رو بگم، اینکه چیکار کنیم خودمون و جامعهمون از آسیب‌های این ماجرا مصون بمونیم. خب حالا اگه کسی، اگه خانواده‌ای گرفتار این حرفاست، باید چیکار بکنه؟ فقط باید در مورد اینا هشدار داد یا باید اقدام کرد؟ باید اقدام کنیم. باید نهاد خانواده بازسازی بشه، باید برگردیم به سبک زندگی اسلامی، باید مسیر ازدواج رو ساده بکنیم، باید نگاه‌های غلط توی این مسیر رو اصلاح بکنیم، باید به خدا و وعده‌هاش اعتماد بکنیم، باید با افق انسان بی‌نهایت به این ماجرا نگاه بکنیم. اولاً پدر و مادرها باید آسون بگیرن. باید به این پدر مادرایی که سخت می‌گیرن بگیم که خودتون موقع ازدواج چی داشتید؟ ماشین داشتید؟ خونه داشتید؟ یخچال دوقلو داشتید؟ چی داشتید؟ هیچی نداشتید. ساده شروع کردید، ساده ادامه دادید، الحمدلله خدا برکت داد، خدا رفاه رو توی این مملکت گسترش داد، الان زندگی‌های خوبی دارید. از داماد 25-6 ساله خودتون نباید اون دارایی که شما توی 60 سالگی دارید رو انتظار کنید. شما تو 25-6 سالگی چی داشتید؟ از مال دنیا که چیزی نداشتید، فقط عرضه کار کردن و پول درآوردن رو داشتید. اگر یه همچین جوون با عرضه دیدید، دخترتون رو بهش بدید. نگران نباشید، خدا میگه یغنهم الله من فضله، خدا غنیشون میکنه، بی‌نیازشون میکنه. حالا همه مشکلات تشکیل خانواده هم مالی نیست. خیلی‌ها هستن به لحاظ مالی هم نیازی ندارن، اونطوری مشکلات مالی ندارن، اما مشکلات فرهنگی باعث میشه که ازدواج نکنن. یعنی به جای اینکه الگوش ازدواج پیامبر و حضرت خدیجه باشه، ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا باشه، الگوش شده ازدواج اینستاگرامی که اکثر گزاره ها و اطلاعاتشون دروغه، نمایشه. پیغمبر از امیرالمومنین در مورد حضرت زهرا پرسید، تازه ازدواج کرده بودن. جواب امیرالمومنین چیه؟ حضرت تو توصیف حضرت زهرا گفتن که نعم الاون علی طاعت الله، یا رسول الله زهرا خوب کمک کاریه برای اطاعت خدا. نگفتن مثلا دست پختش خوبه یا مثلا 100 کا فالوور داره. حالا دست پخت خوبم فضیلته، چیز خوبیه ها، اما ببینید امیرالمومنین نگاهش چیه. میفرماد کمک کار خوبی برای طاعت خداست. حضرت خدیجه پولدارترین زن قریش چرا با پیامبر ازدواج میکنه؟ با اینکه پولدارترین مردای اون دوره، پرنفوذترین مردای اون دوره خواستگارش بودن. حضرت خدیجه به پیامبر فرمودن یبن عم، پسرمو، با هم فامیل بودن. گفتن پسرمو، من به خاطر شرافت شما، به خاطر صداقت شما با شما ازدواج میکنم. خب وقتی الگوی دختر ما، الگوی پسر ما میشه چیچی بیوتی، میشه فلان بلاگر، خب معلومه ازدواجش به تأخیر میفته. وقتی دختر ما رفته دکترا گرفته، رفته دانشگاه ارشد خونده و حاضر نمیشه با یه مقدار پایین تر از خودش ازدواج بکنه، معلومه ازدواجش به تأخیر میفته. حضرت خدیجه اگه ملاکای ما رو داشت، اگه میخواست مثل ما فکر بکنه، باید با بقیه خواستگاراش ازدواج میکرد. ابو سفیان بازرگان بود، پولدار بود، خواستگارش هم بود، باید با اون ازدواج میکرد. پس راه نجات ما برگشت به سبک زندگی اسلامیه، دور شدن از نگاه‌های اغراق‌آمیز رسانه‌هایی مثل اینستاگرامه. باید به سبک خودمون برگردیم، باید به نگاه درست خودمون برگردیم. این قسمت چهارم پادپخش نیزه‌های کاغذی بود که شنیدید. تو این قسمت ما در مورد حمله به خانواده گفتیم، از اینکه رسانه‌های صهیونیستی مانع تشکیل خانواده هستن. رادیو منهاج این پادپخش رو با حمایت و همکاری شمع، شبکه مبلغین و مؤسسه تربیتی رسانه‌ای معزنه تولید کرده. غیر از این مجموعه هم تو موضوعات مختلف مثل تاریخ اسلام، مثل تاریخ ایران و حتی تاریخ جهان پادکست هایی تولید کردیم که با جستجوی رادیو منهاج تو گوگل، ایتا و کست باکس میتونید به همشون دسترسی پیدا بکنید.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir